اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه هفتم ماه آگوست سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت عدلیه ایالات متحده روز سه شنبه ششم اگست گفت که مرد پاکستانی که با ایران ارتباط دارد به اتهام تلاش برای ترور یک مقام آمریکایی در انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در آمریکا دستگیر شده است. وزارت عدلیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آصف رضایی 46 ساله ظاهرا در جستجوی استخدام یک قاتل برای ترور یک سیاستمدار یا یک مقام حکومت ایالات متحده در ایالات متحده بوده است. در اعلامیه وزارت عدلیه آصف رضا به نام آصف مرچنت نیز شناخته می شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده عصر سه شنبه باری دیگر گفت که مذاکرات آتش‌بس در غزه اکنون وارد یک مرحله نهایی شده و با مصر و قطر کار می‌کند تا به یک توافق دست یابند که بتوانند از هر گونه اقدام بیشتر در شرق میانه جلوگیری کند.
هر کس در منطقه باید درک کند که حملات بیشتر فقط موجب تداوم منازع، بی‌ثباتی، ناامنی برای همه می شود و حملات بیشتر تنها خطر پیامدهای خطرناکی را افزایش می دهد که هیچ کس نمی تواند آن را پیش بینی کند و هیچ کس نمی تواند آن را کاملا کنترل کند.
آقای بلینکن افزود که نیاز است تا همه در منطقه وضعیت را ارزیابی کرده، خطر محاسبه اشتباه را درک نموده و تصمیم‌های بگیرند که تنش‌ها را آرام کند، نه اینکه با گفته آقای بلینکن باعث تشدید تنش در منطقه شود. اردوی اسرائیل روز سه شنبه ششم اگست اعلام کرد که نیروهای این کشور در درگیری‌های شدید شبانه روز گذشته دست کم 45 شبه نظامی فلسطینی را در نوار غزه کشتند. با گفته اردوی اسرائیل یکی از مقامات حماس که مسئول قاچاق تسلیحات است نیز در این عملیات کشته شده و این موضوع با گفته اردوی اسرائیل به طور قابل توجه به توانایی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به منطقه محاصره شده غزه ضربه میزند. در مقابل شاخه نظامی گروه حماس اعلام کرد که شبه نظامیانش در یک کمین دو واسطه زرهی اسرائیلی را در شرق رفح منهدم کردند. از سوی دیگر در پی حمله هوایی اسرائیل به خانه در دیرالبلا در مرکز غزه سه مرد فلسطینی کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال حماس آمار تلفات شبه نظامیان خود را ارائه نکرده است. شاخه نظامی گروه حماس روز سه شنبه ششم اگست گفت که یحیی سینوار رهبر ارشد این گروه در غزه و طراح حمله هفتم اکتبر به اسرائیل را به حیث رهبر جدید خود انتخاب کرده است. انتخاب سینوار، یک شخصیت سیری که تنروان حماس را رهبری میکند و به ایران نزدیک میباشد، یک گام برجسته پنداشته میشود. سینوار در صدر فهرست اهداف اسرائیل که بعد دنبال از بین بردن حماس است قرار دارد. یحیی سینوار جایگزین اسماعیل هنیه خواهد شد، اما برخلاف هنیه که در بیرون از غزه زندگی میکرد، یحیی سینوار همواره در غزه مانده است. فرهان حق، معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، عصر سه شنبه ششم اگست به استناد دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشر دوستانه گفت که خصومت‌های جاری و دستورات مکرر تخلیه همچنان به شدت عملیات کمک رسانی را محدود می‌کند و رنج را که به گفته وی فلسطینی‌ها با آن مواجه هستند عمیق‌تر می‌سازد. The World Health Organization reports that mass
displacement in Gaza is having a grave impact. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که بی‌جا شدن‌ها در غزه تأثیرات عمیقی بر صحت مردم داشته، ازدحام مردم، کمبود سرپناه کافی، کمبود آب و وضعیت خراب حفظ صحه خطر بیماری‌های ساری را در غزه افزایش می‌دهد. افزایش ازدحام مردم همچنان خطر تلفات کلیه‌ای را در جریان حملات بر مناطق شدیداً مزدحم افزایش می‌دهد.
فرهان حق تصریح کرد که باید گروه های امدادرسان قادر باشند به تمام مردم غزه در هر نقطه ای که هستند دسترسی حاصل کنند. دو مقام ارشد حکومت ایران گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خواستار واکنش خویشتندارانه تهران به حمله مزنون اسرائیل در تهران شده و نیز توصیه کرده است که از تلفات غیر نظامیان اسرائیلی باید جلوگیری شود. منابع ایرانی که خبرگزاری رویترز از آن نام نبرده است گفتند که سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه در جریان سفرش به تهران پیام پوتین را به رهبر ایران رسانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از این منابع ایرانی گزارش داده است که تهران از روسیه خواسته تا جت‌های جنگی سو-35 را در اختیار قوای مسلح ایران قرار دهد. منابع روسی تا کنون به پرسش‌های رویترز در این مورد تبصره‌ای نکردند، اما خبرگزاری دولتی روسیه روز سه‌شنبه گزارش داد که شویگو در مورد کشته شدن هنیه با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. کاملا هرس نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده، تیم والز والی ایالت مینیسوتا را به صفت معاون تکت انتخاباتی خود برگزید. هرس روز سه‌شنبه 6 آگوست پیش از حضور در گردهمایی انتخاباتی در شهر فلادلفیا رسما معاون تکت انتخاباتی خود را معرفی کرد. هرس در پیام به حامیان خود گفت که تیم یک رهبر میدان دیده است که به گفته وی سابقه فوق‌العاده کارکرد برای خانواده ها در ایالت مینیسوتا را دارد. والز که به صفت والی مینیسوتا کارکرد چشمگیر داشته و زمان به صفت عضو گارد ملی اردوی آمریکا و معلم ایفای وظیفه کرده است، چهره جذاب در میان رای دهندگان سفیدپوست روستایی به شمار می رود. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 6 آگوست گفت که در 3 سال گذشته که این گروه بر افغانستان حاکم است، حدود 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
بیانیه طالبان ظاهراً در واکنش به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت است که هفته گذشته گفت از سال 2020 بدین سو حدود 8 میلیون افغان کشورشان را ترک کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان رفتند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 75% از مهاجران افغان نبود فرصت کاری را علت اساسی مهاجرتشان به ایران یاد کردند. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار ارائه شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت را رد کرده و گفته است که از زمان تهاجم قشون سرخ اتحاد شوروی بر افغانستان در دهه 1980 بدین سو دیگر مهاجرت به این مقیاس از افغانستان صورت نگرفته است.
جمعی از مردم روز سه‌شنبه به تلاششان جهت داخل شدن به منزل شیخ حسینه صدر اعظم پیشین بنگلادش که دوشنبه کشورش را ترک کرده به هند رفت ادامه دادند، اما محافظین مسلح مانع داخل شدن مردم به منزل شیخ حسینه شدند. در دهلی سوبرامینیم جیشنکر وزیر خارجه هند به پارلمان آن کشور گفت که حسینه در یک وقت بسیار کم خواهان مجوز رفتن به هند شده بود. او افزود که حکومت هند تا زمان برگشت ملموس نظم و قانون در بنگلادش عمیقا نگران است. و در سلسله رقابت‌های المپیک پاریس تا ختم سه‌شنبه 6 آگوست ایالات متحده با کسب 24 طلا، 31 نقره و 31 برنز در صدر کشورهای مدال‌آور المپیک پاریس قرار دارد. چین با 22 طلا، 20 نقره و 16 برنز دوم و فرانسه با 13 طلا، 16 نقره و 19 برنز در جایگاه سوم کشورهای مدال‌آور این المپیک جا گرفته است. بریتانیا با کسب مجموعه 46 مدال چهارم، استرالیا با 35 مدال پنجم و ژاپن با مجموعاً 29 مدال در ردیف ششم بازی‌های المپیک موقعیت دارند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل، کفیا یا دستمال گردن چارگوشه سیاه و سفید که فلسطینیان به سر و یا گردن می کنند به عنوان نماد از فلسطین توجه روزافزون جهانی را کسب کرده است. کیتلین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فوزیه احسان می شنوید.
بدر تمیمی صاحب دکان در نزدیکی دروازه ورودی شهر کونه هبرون در کرانه غربی است. او می گوید از زمان آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل شاهد مورد آگاهی بیشتر در مورد کوفیه یا دستمال گردن چهارگوشه که فلسطینیان به سر و گردن می کنند بوده است.
اکنون تقاضای قوی برای کوفیه وجود دارد و البته که این تقاضا روی کار من تأثیر دارد. اکنون هر کس یک کوفیه می خواهد.
وفا غنیم مورخ لباس فلسطینیان می گوید دستمالی که امروز به نام کوفیه شهرت دارد در آغاز پارچه سفید ساده بود که در جریان انقلاب عرب در سالهای 1936 الی 1939 رایج شد و سپس در سال 1950 الگوی چهارخانه‌ای یا شطرنجی آن مروج شد.
زمان شاهد بودیم که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان آن را می پوشید. معروف بود که وای قبل از آن که کوفیه را بسر کند آن را به شکل مثلث قات می کرد که مشابه نقشه فلسطین بود. در این زمان زنی به نام لیلا خالد یک مبارز آزادی فلسطین لزوماً نمونه سیاه و سفید آن را انتخاب می کرد و به عنوان چادر می پوشید. این واقعاً زمانی است که کوفی الگوی مقاومت و وحدت ملی فلسطینیان شد.
اما غنی می گوید این پارچه لباس اکنون سیاسی شده است. برخورد سیاسی با کوفیه سبب شده که در بسیاری جاها مانند آلمان، کانادا، تونس و فرانسه این دستمال گردن با خطر ممنوعیت مواجه شود. در ایالات متحده در سال 2023 در ایالت ورمانت 3 دانش آموز فلسطینی که کوفیه به گردن داشتند و عربی صحبت می کردند هدف گلوله قرار گرفتند. یک طراح مد فلسطینی می گوید به خاطر نمایش کوفیه در یک مراسم نمایش لباس خطر را قبول کرد. سنین خروب پارچه از کوفیه را با لباس خود ترکیب کرد و در بهار سال جاری در نمایش در ترکیه بتن کرد.
این مثل نخستین نمایش بین المللی من بود. برای من این بسیار هیجانی و مهم بود. من با قبول کردن خطر بزرگ این کار را کردم. از نتیجه این کار خوشحالم و افتخار میکنم.
تقاضا برای دستمال گردن‌های کوفیه بلند است، اما عرضه محدود. آخرین کارخانه تولید نساجی که خانواده حباوی آن را اداره می‌کند، با سفارش‌های چندین ماه روبرو است. دیانا بوتو، فعال و تحلیلگر فلسطینی می‌گوید، در جریان جنگ جاری، کوفیه با الگوی فرهنگی در معرض خطر مبدل شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد و با شاه اردن در مورد کاهش تنش‌های شدید در شرق میانه پس از ترور افراد برجسته در این کشور گفتگو کرد. از سوی هم رهبر اسرائیل هشدار داده است که در صورت حمله ایران یا متحدانش به این کشور در بدل آن بهای سنگین را خواهد پرداخت. آنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی مشنوید.
تنش‌ها در شرق در حال افزایش است و اسرائیل با تهدیدات ایران و در امتداد مرز شمالی خود مواجه است. در حالی که نیروهای اسرائیلی تلاش دارند تا حماس را پس از نزدیک به 10 ماه درگیری در غزه سرکوب کنند و اما در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن تلاش می‌کند تا اوضاع را پس از کشته شدن رهبر سیاسی حماس و فرمانده ارتش حزب الله در هفته گذشته آرام بسازد. قصر سفید در آخر هفته اعلام کرد که با توافقنامه آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس که تا به حال دست نیافتنی بوده است متحد است، اما تأکید کرد که واشنگتن آماده پاسخگویی است و منابع نظامی را نیز افزایش داده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید که روز یکشنبه با شبکه فاکس نیوز صحبت می‌کرد چنین گفت:
ما هنوز بر این باور هستیم که توافق آتش‌بس بهترین راه برای پایان دادن به این جنگ است. کار دیگری که از 7 اکتبر تا حالا انجام داده ایم این است که مطمئن شویم اسرائیل نه تنها آنچه را که برای دفاع از خود نیاز دارد داشته باشد، بلکه این جنگ به چیز گسترده‌تر تبدیل نشود.
تحلیلگران میگویند که این یک لحظه پرچالش است. ناتاشا هال، یکی از اعضای ارشد برنامه شرق میانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی است، چنین میگوید:
فکر میکنم یکی از دلایلی که برای همه ترسناک است، اگر صادقانه بگویم، این است در این وضعیتی که قرار داریم. مشخص نیست که ایالات متحده آمریکا چی کار میتواند انجام دهد.
مدافعان جامعه مسلمانان آمریکایی که از حمایت قاطع بایدن از اسرائیل انتقاد کردند، میگویند که واشنگتن باید موقف جدی و قاطع در قبال تجاوزات اسرائیل به غزه اتخاذ کند. رابرت مکاو، مدیر بخش امور دولتی نهاد معصوم به شورای روابط اسلامی آمریکایی، چنین میگوید:
ایالات متحده طیف گسترده از ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی را برای پاسخگو قرار دادن اسرائیل در اختیار دارد، هم از جلوگیری از کمک، مهمات، سلاح، حمایت سیاسی یا تحریم بیشتر شهرک نشینان راستگرای افراطی اسرائیل که درگیر خشونت بودند.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت که اسرائیل مصمم است در مقابل ایران و دستیارانش در هر جبهه استادگی کند.
هر کسی که شهروندان ما را به قتل برساند، هر کسی که به کشور ما آسیب برساند، پاسخگو خواهد بود و بهای بسیار سنگین را خواهد برداخت.
وزیر امور خارجه اردن اخیراً سفر به تهران، پایتخت ایران، داشت و آقای بایدن روز دوشنبه با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، درباره تنش‌زدایی در منطقه گفتگو کرد. ناتاشا هال میگوید که دیپلماسی ایالات متحده با ایران از طریق یک میانجی منطقه‌ای مانند قطر یا اردن ممکن است بهترین راه برای پیشرفت در این عرصه باشد. با کشته شدن نزدیک به 40,000 نفر در غزه و مبدل شدن این باریکه به یک ویرانه و قرار گرفتن حزب الله لبنان و ایران در حالت آماده باش و هشدار بالا، جهان منتظر است تا ببیند چه اتفاقی رخ خواهد داد. یک خبرنگار روز یکشنبه هنگامی که بایدن از کلیسا خارج می شد، از او درباره این که نظرش در مورد این که ایران از دادن پاسخ منصرف خواهد شد یا خیر، بایدن گفت او امیدوار است که چنین شود اما نمی داند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که تنش‌ها بین اسرائیل و ایران شدت گرفته است، نگرانی‌های وجود دارد که تهدیدهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مبنی بر دخالت در غزه ممکن وضعیت را در منطقه بدتر بسازد. دورین جونز، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش را در این مورد از استانبول فرستاده است که برگردانی آن را ژیلا نوری به توجه شما می‌رساند.
ده ها هزار اعتراض کننده روز شنبه در سراسر ترکیه در برابر جنگ اسرائیل علیه حماس به اعتراضات پرداختند. این اعتراضات نشانه از تنش های فزاینده در ترکیه در مورد جنگ در غزه است که به باور برخی از تحلیلگران با اظهارات اخیر رئیس جمهور اردوغان شدت یافته است.
ما باید بسیار قوی باشیم تا اسرائیل نتواند همچو کارهای وحشتناک در برابر فلسطین بکند. قسمی که به قره‌باغ داخل شدیم، طوری که به لیبیا وارد شدیم، همان کار مشابه را به اسرائیل کرده می توانیم و دلیل برای ما وجود ندارد که چنین کاری را نکنیم.
ترکیه به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس، یک روز ماتم ملی اعلان کرد و بیرق‌های این کشور در آن روز نیمه برافراشته بود. در این میان تحلیلگران اسرائیلی میگویند که تهدید نظامی اردوغان جنگ زبانی را به یک سطح جدیدتر سوق می‌دهد. گالیا لندنشتراس از انستیتوت مطالعات امنیت ملی تل ابیب چنین نظر می‌دهد.
وقتی شما کلمات تهدید نظامی را به کار می‌برید، به نظرم این چیزی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بله، شما را تحلیلگران می‌گویند که این کار به زودی اتفاق نمی‌افتد، اما هر باری که این موضوع مطرح شود، باید کسانی که مسئولیت قوای مسلح را دارد آماده شوند. وقت آمادگی صورت گیرد و برنامه داشته باشد، باید آنها آن را در آینده توجیه کنند و بعد هم بگوید که طرف دیگر جنگ تهدید میکرد. این اظهارات یک نوع دایره از دشمنی است و من فکر میکنم خطرناک است.
برخی میگویند که اردوغان مردم را به خاطر احساساتی ساخته است که به عنوان رهبر ترکیه رأی مردم محافظه‌کار ملی را حفظ کند و قهر بودن او به خاطر کشورهای مانند قطر و مصر است که میخواهند جنگ شرق میانه را حل و فصل کنند. سلین ناسه کارشناس دپارتمنت مطالعات ترکیه در دانشگاه مطالعات اقتصادی لندن است.
احساسات ضد اسرائیلی ناراحتی انقره را به خاطر عدم شمولیت در پروسه دیپلماتیک، به خاطر برقراری آتش بس در غزه و برنامه‌ریزی پروژه بازسازی در غزه بعد از ختم جنگ را نشان می‌دهد.
چین اخیراً میزبان رهبران فلسطینی بود و تا حد تلاش‌های اردوغان را که به عنوان یک بازیگر کلیدی در این پروسه دیپلماتیک بود، ضربه زد. رئیس جمهور ترکیه به طور علنی اسراف خود را نشان داد و از محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی خواست که به خاطر رد کردن دعوت سخنرانی در پارلمان ترکیه حضور خواهی کند. در حالی که انقره تجارت با اسرائیل را تحریم نموده و جنگ لفظی در حال شدت گرفتن است، این تحلیلگران هشدار می‌دهند که دو کشور اکنون در یک مسیر خطرناک قرار گرفتند. در حالی که جنگ با لبنان و ممکن به ایران گسترش پیدا کند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اردوغان ممکن فرصت‌های بیشتری را به دست بیاورد تا احساسات ضد اسرائیلی را دامن زده و جنگ را وسیع‌تر بسازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بعد از این که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در پی تظاهرات وسیعی از کشور فرار کرد، اردوی آن کشور زمام امور را در دست گرفت. ساخی بایلمنی آگاه مسائل سیاسی تای مصاحبه با صدای امریکا می گوید که نسل نو این کشور حالا به این پختگی رسیدن تا صدا بلند کنند و علیه بی‌عدالتی که سالها به این سو در این کشور جریان داشت آواز بلند کنند. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای بایلمنی در مورد آغاز می شود.
ببینین وقت در سال 2011 بهار عربی اتفاق افتاد و یک در تونس شروع شد و به تمام کشورهای منطقه در خاورمیانه تاثیرگذار بود و سرایت کرد. من فکر میکنم که این حرکات را که محصلین در بنگلادش برانداختن حداقل اگر تاثیر مستقیم نداشته باشه، یک تاثیر غیر مستقیم بالای کشورهای پاکستان، هندوستان و حتی افغانستان من فکر میکنم میتونه داشته باشه، به دلیل از اینکه مشابهت های زیاد داره کشورها با هم و تا حد میتونه که تاثیرگذاری نیز همچنان داشته باشه.
این تاثیرگذاری چی عواقب را به نظر شما آقای بایلمنی در پی خود داشت؟
من فکر نمی کنم که عواقب به مسابه بنگلادش داشته باشه، به دلیل از اینکه شاید شرایطی که بنگلادش داره با پاکستان، به ویژه با پاکستان و افغانستان فرق بکنه، ولی یکی از عواقبش میتونه این باشه که مردم مثال گیری بکنن و اساسا تظاهرات مردمی و به ویژه تظاهراتی که توسط نسل نو را اندازی میشه زیادتر و بیشتر شه و این نوع من فکر نمی کنم که تا مرحله براندازی حکومت پیش بره، ولی مطمئنم که تاثیرگذاری خود خواهد داشت.
خب آقای بایلمنی، یک سوال که اینجا پیدا میشه ای است که شیخ حسینه برای چندین سال، بیشتر از نزدیک به 15 سال یا بیشتر از 15 سال اونا در اونجا در قدرت بودن، فکر میکنین که چی باعث شد که اکنون یا در این زمان مردم علیه حکومت از او قیام کردن، صدای خود بلند کردن؟ آیا نسلی که امروز در بنگلادش از اونا دانستن که آواز خود بلند کنن، یا امی در مجموع اگر بپرسم از شما که دلیل چی شده میتونه که بعد از سالها قدرت شیخ حسینه در بنگلادش امروز مردم به پاکستان قیام کردن، صدای خود بلند کردن؟
ببینین مردم و بایج نسل نو امروز بیدارتر از گذشته است و بسیاری از موارد و عوامل باعث میشه که در مقابل حکومت‌هایشان بغض بگیرن، عصبانی شون و صدای اعتراض بلند بکنن. در بنگلادش هم بی‌عدالتی اجتماعی، عدم سهمگیری نسل نو در دوائر دولتی و بسیار انفلیشن یا قیمت های بلندی که در جامعه وجود داشت، بی‌عدالتی که بود، سهم ندادن زنان در جامعه و در مسائل دولتی، تمام از این مسائل باعث میشد که جوان ها این را ببینه به نحو ناراحت شون و عصبانی شون. و آخرین قطره که صبر جوان ها را به ویژه محسن لبریز کردی بود که گفته میشد که بر اولادا و یا بر کسایی که در جنگ آزادی بنگلادش اشتراک کرده بودند بر از سهم بیشتر در حکومت داده میشه و این یک نوع بی‌عدالتی اجتماعی را در بین جامعه ایجاد میکرد. محسن فکر میکنم که یکی از بهانه ها بود، ولی مسئله اصلی بیکفایتی حکومت و ناعدالتی نابرابری اجتماعی که در جامعه وجود داشت همین بود که بالاخره یک روز انفجار کرد و مردم و بویژه نسل نو به سر کار ریختن.
خب شما آیا فکر میکنین که قیام مردم در بنگلادش میتونه الگوی بر دخترای افغان باشه و در مجموع بر مخالفان حکومت طالبان یک الگو باشه؟ چی فکر میکنید این مورد آقای بارلمنی؟
ببینین، با وجودی که افغانستان و بنگلادش مشابهت‌های خود دارد، تقریبا از نظر مساحت هم مشابه هستند، ولی نفوس بنگلادش میفهمند که تقریبا 4 برابر نفوس افغانستان، 5 برابر نفوس افغانستان هست. به هر دلیلش من فکر نمی‌کنم که متأسفانه در شرایط فعلی مردم افغانستان به ویژه دختران افغانستان بتانند که به او حد که جوانان در بنگلادش در سرکا بودند، صدای خود بلند کردند، اعتراض کردن، پارلمان را غصب کردن و بسیار پیش رفتن بتوان این کار بکنن، ولی مطمئنن که یک امید، یک روزانه را برشان ایجاد خواهد کرد تا اینکه بتوان و فکر به این بکنن که با مصطلح پشتو که میگن که به خلق زورد، خدای زورده، به مو بیندشن و بالاخره صدای اعتراضشان بیشتر از گذشته خواهد شد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک سازمان حقوق بشری برخورد با مهاجران افغان را در ایران فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نژاد پرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر مهاجران افغان می خواند هشدار می دهد. شرح بیشتر این گزارش را محمد احمدی به توجه شما می رساند.
سازمان حقوق بشری هندگاو که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می دهد، این بار روز دوشنبه گزارش داد که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. این سازمان به بحث‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده، با گزارش داده است که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشر این گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. در حالی که حقوقدانان تاکید می کنند که اعدام اتباع افغانستان در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه صورت گرفته، حکومت طالبان که سفارت افغانستان را در ایران در اختیار دارد تا به حال واکنش رسمی نشان نداده است. اما این گروه در اعلامیه ای از پاکستان و ایران قبلا خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخوردهای تبعیض آمیز علیه مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران که طبق گزارش رسانه‌های مختلف شامل آتش زدن برخی خانه‌های مهاجرین و لدوکوب آنها در سرکا بوده، باعث واکنش تند نهادهای حقوق بشری شده است.
وضعیت مهاجرین افغانستان که در ایران زندگی میکنه در طی ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است و ما شاهد اخبار گوناگون از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز علیه پناهندهای افغان در ایران هستیم و دلایلی هم میشه که ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باشد که مردم خود دولت ایران کوشش میکنند که پناهندهای افغانستانی را عامل مشکلات اقتصادی بدانند و این دلیلی میشه که مردم که در اونجا زندگی میکنند بر علیه پناهنده رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز داشته باشند.
با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ یک از افغان‌های ساکن در ایران به دلایل نگرانی از عواقب مصاحبه با رسانه‌ها و پیگرد از سوی مقامات ایرانی از صحبت در مورد وضعیت مهاجرین در ایران خودداری کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که مهاجران افغان در موارد بسیاری با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. سال گذشته حکومت ایران مسافرت و اقامت افغانها در 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.